استخراج وجوب نیروی زاد. من از امام توصیه دادم که حجاب که میدید به حسب بعض مقامات سالکین و الله حجابی در کار نیست، هرچی هست که الاسماء و مستقلانیه و صفات و قلیه و نوریه و وجوب نوریه لذات الاهلیه المستحلق و فیها جمیع و تعینات اسمائیه المستجن و فی حضرت ها کل و تجلیات و صفاتیه. بعد در اون ذات احدیت جمعی اسما مستحلق هست، چون اسما تعین هست، اونجا تعین را نداره. همینطور تمام تجلیات صفاتی در اونجا مستجن هست، پوشیده هست. این غیب الهویه و ذات الاحدیه لا یظهر لأحد الا فی حجاب تعین الاسمی، که اون غیب هویت و ذات احدیت ظاهر نمیشه برای احدی مگر در حجاب تعین اسمی، در یک کانال خاص ظهور میکنه. مثلا ظهور وقتی میگیم یه تعین دیگه، تعین میگیم. و لا یتجلا فی عالم الا فی نقاب تجلی صفتی، در هیچ عالمی تجلی نمیکنه مگر در نقابی از تجلی صفاتی، از کانال یک صفتی متجلی میشه، حالا یا صفات وسیعه یا وسیعه در اون صفه. ولا اسمون لهو ولا رسمون به حسب حاضر مرتبه، به حسب مرتبه هویت غیبی و ذات احدی هیچ اسم و رسمی برای او نیست، محدود به هیچ اسم و رسمی نمیشه. ولا تعین لهو ولا حد لحقیقته مقدسه، هیچ تعین و حدی برای اون حقیقت مقدسه نیست. در همون مرتبه یادتون باشه در قول جناب جامی آورده بودیم که مطلبی میکنم خدمتون، فرمود که در اون اطلاقیت وجود که مطلق از غیر اطلاقه، فرمود که خود این اطلاق قید میشه برای اون این بی حد بودن، از خودش یه حدی میشه برای او. هر چیزی که بخوایم بگیم یه اسمی میشه برای او، یه تعینی میشه برای او، لذا هیچ اسم و رسمی بر نمیداره، هیچ تعینی، نه تعین مفهومی و نه تعین وجودی بر نمیداره. بل اسم و رسم حد و تعین، که اسم و رسم حد و تعینه. بلا اسمون بلا رسمون به او، پس اسم و رسم برای او نیست، لا به حسب المفهوم و المهیه و لا به حسب الحقیقت و الهویه، لا علمن و لا عینن، که میفرماد هیچ تعینی نداره، نه به حسب مفهوم و ماهیت و نه به حسب حقیقت و هویت وجود باشه، نه مفهومن و ماهیتن محدوده و نه حقیقتن و وجودن. نه از لحاظ ماهیت میتونیم برای او حد در نظر بگیریم و نه هیچ اسمی، هیچ مفهومی او رو منکشف نمیتونه کنه. مفهوم وجودم که میگیم برای تفهیم وجود، حالا میرسیم به ادیا، ولی به او به هیچ وجهی نمیشه به سوی او اشاره کرد، به سوی اون حقیقت، چون انقاء مغربه، غیب مطلقه، از دسترس در دسترس هیچ احدی نیست. برو این دام بر مرغ دیگر نه که انقا را بلند است آشنا، که علمن به عینن، نه در علم میتونی برو نه حقیقتا تعین دار. ولیس وراهو شیئون حتی یکون اسم و رسمو، و غیر از او و ورای او چیزی نیست که بخواد اسم و رسم او قرار بگیره. یعنی از بس وجود ظاهره، از بس مطلقه، از شدت اطلاقش و از شدت ظهورش هیچ اسم و رسمی بر نمیداره، در عین ظاهر بودن از شدت ظهور یا خفیاً لفرط ظهور، یکی از شدت ظهور ناپیدایی. سبحان من تنزه عن التهدید اسمی، تقدس انت عیون رسمی، منزه است اون کسی که پاک و منزه است، خدایی که از تهدید اسمی منزه است و از تقدس و مقدس است، از تعین رسمی اسم و رسم نداره. و العالم خیال فی خیال، و عالم همگی خیالات در خیالات وجوده، عالم ظهورات وجوده، خیالات وجوده. و ذاته المقدسه حقیقت قائمت به نفسها، و اون ذات مقدسه است که فقط حقیقت و قائم به نفس خودشه. و وقتی به اینجا میرسیم میبینیم و از جبال و سویرن همه کوها بس پشم زدن، خیالن در خیالن هیچ قوام و هیچ ثبتی از خودشون ندارن، هرچی هست از آن اوز، از غیر از او هرچی هست خیالن در خیال میشه. به حقیق ذات و المقدسه حقیقتون قائمتون به نفسها، اوز که قائمه به نفس خودشه و پای بر جاست، وجودی که ازل و ابد پای بر جاست و هیچ تعینی باقی و برقرار نیست. حالا یا تعیناتی در تحت زمانن که اصلا کون و فساد دارن و دائم در حال تغییر و تحولن، یا تعیناتی که در فوق مرتبه زمان قرار میگیرن که اونا دیگه از بین رفتنی نیستن ولی در ذات خودشون مستهلک نیستن، چون ذاتشون قائم به وجوده، قام به وجود شد بس قام به خودشون نیست، بس مستهلکن در ذات خودشون. اگه نظر به ذات اونها کنیم مستهلکن، کل شیء حال کن الله وجهه، ولا تنکشف الحقیقت به خیال، و حقیقت به واسطه خیال منکشف نمیشه اصلا، هیچ چیزی نمیتونه او رو منکشف کنه، یعنی منکشف از ذات او خود او رو ظاهر کنه، بارز کنه، هیچ مفهومی، هیچ اسمی، رسمی نمیدونون من شوفش کنه. کما هو قول الاحرار، چنان که آزاد مردان، حر یعنی آزاده از اون قلندری که میگیم، رهیده از تعینات، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعین پذیرد آزاده است، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاده است. قول الاحرار من الرجال که میگن العالم کلو خیالون به خیال، قول احرار. فالمفاهیم الاسمائیه کلها والحقایق الغیبیه به مراتبها تکشفان ان مقام ظهورهی و تجلی او اطلاقهی و انبساطه. بفرماید که مفاهیم اسمائی، اسم رزاق، اسم خالق، اسم حی، اسم الممیت، هر چی اسما صفات، اسما افعال، همه این اسما و یا حقایق غیبی به مراتبها و همه مراتبشون تکشفانن از مقام ظهور او دارن حرف میزنن، مقام ظهور او رو دارن نشون میدن و از تجلی او و از اطلاق او و از انبساط او دارن سخن میگن و نشون میدن، نه از ذات مقدس او، چون گفتیم از اطلاق هم منزه او، و از اطلاق و تغییر منزه دیگه، اونها هر کدوم که دارن نشون میدن مقام اطلاق او رو میگن، مقام انبساط او رو میگن، تجلی او رو میگن، ظهور او رو میگن، ولی خود او فوق همه این تجلیات و اطلاقات و به هر چی که برسی حق تعالی فوق اوست، الله اکبر و منن یوسف، بالاتر اون که به وصف در بیاد توصیف بشه، هر چی بگی بالاتر از اون. ازا خلیفه او هم همین گونه است دیگه که لا یدرک ولا یوسفه، نه درک میشه نه توصیف بشه، از شدت اطلاق میشه. فالوجود المنبسط و مفهومه العام لا یکشفان ان مقام الا ان مقام اطلاقه. و وجود منبسط همون نفس رحمانی گفتیم ساریه در همه موجودات و همه رق منشوریه که همه به روی اون منتقل شدن، به اون نور الهیه که همه اشیا به نور به اون نور ظاهرن، این هم داره تازه از مقام اطلاق و انبساط او خبر میده، این هم
نه از ذات او بخواد خبر بده. ذات او برای هیچ احدی مکشوف نیست از شدت اطلاع. لذا هیچ اسمی بر نمیداره، هیچ اسمی نمیتونه اون نشون بده. ما انقام اوقات پوشیده است دیگه. قال شیخ صدرالدین قونوی، صدرالدین قونوی فی مفاتیح ال غیب و شهود، که مفاتیح ال غیب و شهود، مفاتیح ال غیب و وجود، مفتاح ال غیب و وجود، اما شهود داره. حالا شما فوتبال حالا کی مفتاح ال غیب و وجود قونوی رو جناب ابن فناری شرح که منام مصباح الانس، مصباح الانس ابن فناری معروفه که کتب درسی عرفان در موزه و ایشون خیلی سعی کرده مطالب عرفان رو مستدل و مبرهن کن. مصباح الانس این انس میده بین مطالب نظری و عقلی و مطالب مکاشفات اهل شهود در تحقیق، سعی کرده که نزدیک کنه به هم. خب جناب صدرالدین قونوی فرمود که ولی الوجود اعتباران، برای وجود دو اعتبار میشه. احد ما نفس و کونهی وجودن فحص کن، یک اعتبار نفس خود وجود میشه، نفس خود وجود و هو الحق و اون حقه. جناب قیصری هم در شرح مقدمات قیصری اون فصل توحیدیش میفرماد که انه فصلون فی الوجود و انه هو الحق، که وجود حق و انه من هذا الوجه کما سبق الاشاره الیه لا کثرت فی، و وجود از این وجهی که میگیم نه کثرتی در او هست، ولا ترکیبون، نه ترکیبی درش هست و نه صفتی درش هست، ولا نعتون، ولا اسمون، ولا رسمون، ولا نسبتون، ولا حکمون، بل وجودون بحت. یه وجود وقتی از لحاظ خود وجود در نظر میگیری بدون اعتبار کردن هیچ تعینی، هیچ صفت کمالی، هیچ صفتی، اون وجود بحت اون چی میشه؟ او حق. اون اشاره داریم مرتبه قیمی که هیچ ترکیبی، صفتی، اسمی، رسمی، هیچ حکم و نسبتی بر نمیداره که وجود بحت. بازه خود وجود بحت هم بازم یک نحوه تعیون میشه، اسم میشه برای او. کمی جا هم اشاره میفرما و قولنا وجود تفهیم، میگه این که ما وجود رو میگیم برای تفهیمه، نه اینکه برای حقیقتا اینو بگیم وجود اسم برای اون مرتبه است، چون وجود هم یک مفهومیه که باز به او نمیتونیم اطلاق کنیم. منطقه ما مفهومی عام‌تر از وجود دیگه پیدا نکردیم، مفهومی عام‌تر از وجود پیدا نکردیم که خواهیم وجود حق و به او نام ببریم. لا ان ذلک اسم حقیقی له، نه اینکه این وجودی که میگیم یه اسم حقیقی باشه برای اون مرتبه، چون مفهوم وجود مفهوم عامیه، مفهوم کلیه، لذا اطلاق میکنیم یه وجود بحت و مبدأ وجود بحته. الا خود وجودم نمیتونه از او اون کشف باشه برای اون مرد، اون کشف برای اون مرد. لا ان ذلک اسم حقیقی له، بل اسم او عین صفته، بلکه اسم او عین صفت اونه و صفت او عین ذاته و صفتش عین ذاتشه. پس اسمش عین ذاتشه، خود ذات اسم ذات، اسم برای ذات، خود ذات. این تمام معارض نقلو آخری کلام قونوی منتهی شد و اون چیزی بود که ما اراده کردیم که عنوان کنیم. خب و قال العارف الجلیل آقا محمد رضا القمشی قدس سره فی حاشیه منسوبتون الی الان مقدمات شرح الفصوص للقیصری فی جواب سؤال اورده و الان نفسه، فرماید که حاشیه‌ای که منسوب به جناب آقا محمد رضا قمشی که از بزرگان اهل معرفت بودن، که از شاگردانشون امیرزا هاشم اشکوری بودن، جناب آقای فاضل تونی از شاگردان آقای اشکوری بودن که استاد حضرت آقا بودن، استاد فروز حضرت آقا جناب آقای فاضل تونی بودن که از شاگردان آقای قمشی بودن، از شاگردان آقای اشکوری بودن که ایشون شاگرد آقای قمشی بودن. خاطر ندارم، آقای کنداد نگاه کنم، فکر کنم اون شاگرد مولوی نوری بودن اگه اشتباه نکنم، شده که از اساتیدشون مولوی نوری بودن که خیلی اهل جذبه و در احوالاتش داره که شخصی میگه من خدمتشون بودم روی سیر تو مدرسه نشستم با لباس خیلی ساده و فلان، ازشون خواستم که اسفار برای من بگن، فرمود که فردا بیا خرابات. خرابات یک قهوه خانه بود که بیرون شهری در بیشی، در اونجا قهوه خانه داشت و محل تردد اهل ذوق، اهل دل میرفتن اونجا و فلان. یه فردا اونجا وقتی رفتیم دیدم کتاب نیاورده، از برد شروع که دست داده میکنم، چنان تحقیقی کرد که من نزدیک بود قالب توهی کنم دیگه. مطلب گفت وقتی خودش متوجه شد فرمود که قوت می بشکند ابریق را، می وقتش تند باشه اون ظرف خودش میشکنه، یعنی معارف اینها القا بشه به طرف، صاحب نفس القا کنه، میکنم در طرف حالاتی بشه دست بده که دار داره، مثلا احوالات شاگردان آخون همدانی، یا شاگردان هاشم الله هادی سبزواری، یا شاگردان سیدنی قاضی، اینا حالات عجیب و غریبشون دست بود، وقتی از پای درس بلند میشودن تحقیق میکرد و طالب رو میفرمود آلت سوک میفتدن دستی حالشون نبود. خب جناب عارف جلیل آقا مرزا قمشه‌ای در حاشیه‌ای که زدن به شرح فصوص قیصری و مقدمات قیصری تعلیقاتی در حاشیه زدن، بعد سوالی رو مطرح میکنه خود جناب آقا محمد رضا به جواب میده و خوبا اینهو ازا انقسم الاسم الى اسماء الذات و اسماء الصفات فلما لا يكون له تعالى في مرتبه الاحديه الذاتيه اسم ولا راس و ذات به هذه المرتبه حاصله و ان تتصف بالصفات. میفرماید که چی وقتی که ما اسم رو منقسم میکنیم به اسم ذات و اسم صفت، چه ایرادی داره که ما برای مرتبه احدیت اسم و راس قائل بشیم؟ ما نمیگیم اسماء ذات، خب برای اون مرتبه هم اسم قائل بشیم. فلما لا یکون له تعالی فی مرتبه الاحدیت ذاتی اسم ولا راس، و ذات در این مرتبه حاصله و متصف به صفات هم هست، پس چرا ما اسم برای او قائل نشیم؟ و هازل عباره میگه، جواب میده در اینجا به این عباره که ان رسم الشیء ما یمیزو و یکشفو. میفرماد که رسم هر چیز اون چیزیه که تمیز میده او رو و منکشف میکنه او رو، بارزش میکنه، ظاهرش میکنه. فیجب و انیوتابق و لتکشفو، پس واجب است که اون مفهوم اون رسم مطابق باشه با اون حقیقت تا بتونه او رو منکشفش کنه، اون رو ظاهر کنه، باید مفهومی رو که به کار میبریم مطابق اون حقیقت باشه تا بتونه از او اظهار کنه رو. و ذات الالهیه لا تظهر ولا تکشف، و ذات الالهیه نه ظاهر میشه و نه مکشوف میشه به مفهوم من مفاهیم لیکون اسم الله تعالی، به هیچ مفهومی از مفاهیم، یعنی هیچ مفهومی از مفاهیم مطابق با اون مرتبه غیبی الالهیه نیست تا بخواد کاشف اون مرتبه باشه. فرج الا وجدان نفسک، یه رجوع کن به خوده، به نفس خود رجوع کن. هر تجد مفهوم من المفاهیم یکون و ذالک المفهوم این و مفهوم آخر. یا آیا در این مفاهیمی که میبینی آیا دوتا مفهوم رو میبینی که این هم دیگه باشن؟ از مفاهیم عقلی که میبینی شما که دوتا مفهوم باشن این هم دیگه باشه، که از هم دیگه باید خبر بدن. بعد میفرماید که فضلن ان مفاهیم غیر المتناهیه الذی دارید شما اونجا به ازای کمالات تعالی، تا چه برسه به مفاهیمی که در مقابل اون کمالات غیر متناهی حق تعالی بخواد قرار بگیره، که بخواد از ذات خبر بده. کیفه و المفهوم محدود، مفهوم محدوده، حدی داره که ما داریم در فهم ما آمده. و ذات او تعالی غیر محدود و ذات او غیر محدوده، پس نمیتونه خبر بده از اون. فلا اسمون لذات رسمون لذات الاحدیه اصلا، فلا رسمون لذات الاحدیه اصلا، پس هیچ رسمی برای او نمیتونه باشه، هیچ مفهومی نمیتونه از او حکایت کنه، چون هیچ مفهوم مطابق با او نیست. تقدس از ذات او ان یهده حادون، مقدس از ذات او از اینکه چیزی حادی محدود کننده بخواد او رو محدود کنه. و یهید و بهی شیء من الاشیاء الغیبیه، و اینکه بخواد محیط بشه به او چیزی از اشیاء غیبیه. کل مفاهیم عمل عینیه کل وجودات، حالا یا غیبی مثل مفاهیم باشه بخواد محیط بشه به او، او رو مکشوفش کنه، یا اینکه بخواد از حقایق عینی باشه که اصلا محاله دیگه وجودات بخواد او رو محیط بشه به او. لا یحیطونه بهی علما، چون علم به یک شیء احاطه به یک شیء، وقتی علم به او پیدا میکنی محیط میشه بر او، در صورتی که به وجود نمیشه مفید شد اون حقیقت غیبی وجود. فل وجود المنبسط العام، وجود منبسط عام همون نفس رحمانی که تو همه عوالم رو در بر گرفت. و مفهوم العام و مفهومه العام الاعتباری یک شفان اطلاقه لا ذات الاقدس الارفع الاعلا، و این وجود منبسط و وجود عامی که همه رو در بر گرفته، فی زهر زهر و فی تریاق و تریاق، در زهر زهره، در تریاق تریاق، در قدیم قدیمه، در حادث حادثه، این تازه داره از مرتبه اطلاقی او صحبت میکنه، نه از اون مرتبه غیبی او، نه از ذات اقدس و اعلای عرف او. اما سمعت کلام الاحرار، آیا کلام احرار و آزادگان رو نشنیده ای که ان العالم كله في خيال في خيال، که عالم همه خیال در خیال در مقابل ذات مقدسه او. و ذات او تعالی حقیقت قائمه به نفس ذاتها، به حقیقت ذات او حقیقتی است که قائم به نفس خودشه، فقط ذات اوست که حقیقتی قائم به نفسه. و ينحصر الوجود فيها، و وجود منحصر در اوه، فقط از آن اوست وجود، و کسی حظی از وجود نداره، و اگر وجود کسی از وجود حظ داره به خاطر اونه، خاطر اینکه حظی از او داره که حظی از وجود داره، یعنی در ذات خودش بی بهره از وجود. بعد از ما میفرمه به هازا و این کانفی بعض فقرات این نظر اون واضح، میگه این مطلبی که نقل کرد فرمود اگرچه در بعض از فقراتش نظر هست، یعنی محل نظره، محل دقت و محل اشکاله، نظر و واضح بگه جا محل نظره، یعنی محل اشکاله، بل خروج اون طور کلام، بلکه خارج شده است از مرتبه از طور کلام و مقصود، و تزل عن مرتبه الى مرتبه اخرى، و از یک مرتبه مرتبه دیگه نزول کرده، لغزیده. و تزلو ان مرتبتن الى مرتبتن اخرى من الوجود، بله تنزلو در شما و تنزلو ان مرتبتن الى مرتبتن اخرى من الوجود. که از یک مرتبه نزول که به یک مرتبه دیگه از وجود، اونجا مفاهیم صحبت کمالات رو کرد، صحبت کمالات رو کرد که مرتبه واحدیت میشه. مفاهیم میگه ولی اینجا داشت از مرتبه ذات صحبت میکرد، قیامت در مرتبه واحدیت. الا ان فی اخیرته شهادت لما ادعیت و بل برهان و ساعت علی. فرمود که ولی در مرتبه آخر این کلام که صحبت کردیم وجود منبسط کاشف از مرتبه اطلاق اون و نه از مرتبه ذات او، برهان ساعتیه و شهادتی بر مطلب ما که گفتیم اون مرتبه هویت غیبیه مشهوده حدیث. آزاف این اشرت و علا اطلاق الاسم فی بعض الاحیان علا حاضر المرتبت لدهیه فی اما و غیب کما هو احد الاحتمالات فی اسم المستعصر. در اینجا می فرماد که من اگر اشاره میکنم به مرتبه احدیت یا مرتبه احدیت رو اسم میگیرم برای او که بعضی وقتا در بعضی احیان اطلاق میکنم اسم بر او که در مرتبه اما مرتبه احدیت، که اما به معنی ابر، که از رسول اکرم سوال کردن که عین کان ربنا قبلا یخلق الخلق، کجا بود پروردگار ما قبل از اینکه خلق رو خلق کنه؟ فرمود کان فی اما، در ابری بود، ما فوقه هوا و ما تحته هوا، که نه بالای او هوایی بود و نه در مادون او هوایی بود، که این مرتبه هوا این اما رو ابر رقیقی که بین آسمان و زمین دیگه، که این رو مرتبه احدیت میگیرن، مرتبه احدیت که واسطه است بین اون مرتبه هویت غیبیه و مرتبه واحدیت که بین آسمان و زمین بود دیگه، که بین واحدیت که مقام کثرت اسماییه و بین اون هویت غیبیه، که البته احتمالات دیگه هم داده شده در این حدیث، ولی بعضیا مثل جناب عبدالرزاق اینطور گفتن که اون مرتبه احدیته. که ما هو احد الاحتمالات فی الاسم المستعصر، که در اسم مستعصر هم بعضیا همین احتمال رو دادن، فی علم غیبه، که بعضی اسما اسم مستعصر این اسم پوشیده است در مرتبه غیب، که 73 اسم داره، اسم اعظم 73 حرف داره، معصوم میکنه 72 تاش در نزد ماست، به یکیش پوشیده است در علم غیب، هفتاد مستعصر فی علم. که ما ورد فی الاخبار، چون که در اخبار وارد شده و اشار الهی فی الاثار و در آثار اون اشاره شده، الذی یختص به علمه تعالی، که مخصوص علم هر تعالیتون اسم مستعصر، و هوال حرف و سالس و سبعین من حروف الاسم اعظم، که اون حرف 73 از حروف اسم اعظمه، المختص علمه به، که مختص علم اوز به خودی بهی تعالی، که ما سیعتی روایت او انشاءالله، که انشاءالله روایتش رو حتما میاریم، و هو من باب ان ذات علامت لذات فانه آلم بذاته لذاته، این از این بابیه که ذات خودش علامتیه برای ذات، چرا که او عالم است به ذات خودش، پس اگر ما احدیت رو اطلاق میکنیم به اون مرتبه به این اعتبار که اون مرتبه ذات اسمیست برای خودش، نه این که بخواد این اسمی باشه که محدود کننده او باشه یا اسمی باشه که از او خبر بده.
حق قرائت و قرأت حق قرائت بعد این
الاز عبارتون عن الزاد مع صفت معینه من صفاتی و تجلی من تجلیاته و این الرحمن زاد متجلیتون به رحمت المنبسته منبسته و الرحیم زاد متجلیتون به تجلی رحمت لدهی بسط الکمال و المنتقم زاد متعینتون به الانتقام. گفتیم که اسم چیه؟ تعین زاد به صفتی استفاده، یعنی وقتی زاد رو ملاحظه میکنیم با یک صفت مشخص مثل انتقام، اسمش میشه چی؟ منتقم. وقتی ذات رو ملاحظه میکنیم با صفت رحمت میشه رحمان. وقتی با اون رحمتی که مقام بسط کمال وجوده در نظر میگیریم میشه رحیم. یعنی یک ذاته که این اسما رو همه رو در بر داره، که وجود حاوی همه کمالات هست، که میفرماد که اسم عبارت است از ذات همراه صفت معینی از صفاتش یا تجلی است، تجلیاتش در مقام فیض مقدس، چون اون قسمت اول و صفت معین از صفات منظور اون فیض اقدسه که تجلی است. ما اینو می‌رسیم بعدش. فإن الرحمن که رحمان ذاتی است که متجلی با رحمتی که منبسط به همه موجودات، همه موجودات رو در بر گرفته، و رحیم ذاتی که متجلی شده به تجلی رحمتی که اون رحمت مقام بسط کمال وجوده، یعنی هر موجود رو به کمال خودش میرسونه یا مؤمنین رو در انسانها به کمال معنوی خودشون میرسونه، و منتقم هم ذاتی که تعین پیدا کرده به صفت انتقام. این نام المجرمین منتقم هم. که هر کدوم از این اسما به یک موجودی تعلق میگیره، به یک مظهری، و انسان چون میتونه مظهریت همه اسماء و صفات رو دارا باشه، میتونه مظهر اسم المنتقم بشه، کاری کنه که اسم المنتقم تعلق بگیره بهش، میتونه کاری کنه که اسم الرحیم تعلق بگیره بهش، میتونه کاری کنه که اسماء دیگه تعلق بگیره بهش. و هازا اول تکسر وقع فی دار الوجود و هازن تکسر فل حقیقت تکسر علمی. میبینی این اولین تکسری که در دار وجود متحقق میشه، و این تکسر تکسر علمیه، این تکسر اسمایی در مقام واحدیت، مقام کسرت اسمایی. اولین تکسر و اولین کسرتی که پدیدار میشه در مقام واحدیت یک کسرت علمیه، هنوز به مرتبه عین نیامده، اون تجلی ذات به ذاته. و هازا اول تکسر فقط بیدار وجود و هازا تکسر به حقیقه تکسر علمی و شهود و ذاتی فی مرآت صفات و الاسما، که ذات خودش رو مشاهده میکنه در آینه اسما و صفات خودش، یعنی صفات کمالی خودش رو مشاهده میکنه، شهود میکنه. ولی کشف و تفصیلی فی عین علم الاجمالی، که یک کشف تفصیلیه، تفصیل که کسرت داره دیگه، در این علم اجمالی، که چون همه موجودات مظاهر اسما هستن، بس اسما همه موجودات رو، همه مظاهر رو در خودشون دارن. خب وقتی که این اسما مشهود واقع میشن، بس کل موجودات مشهود واقع میشن، منتها در مرتبه علم اجمالی، چون جا مندمجن، حقایق تفصیل نیستن، ولی این کثرت ملحوظ هست در عین علم اجمالی، که کشفی که تفصیل داره، تمام موجودات در بر داره، ولی به علت اون مندمج بودن موجودات در اون مرتبه علم اجمالی میشه. چرا که هرچی علم به طرف کثرت میاد، پدیدارتر میشه، ظاهرتر میشه، و هرچی به طرف مظاهر میاییم، علم ظهورش بیشتره و وجود مخفی‌تر میشه. برعکس، هرچی به طرف کثرت میاییم، علم بارزتر میشه ولی وجود مختفی میشه، و هرچی به طرف غیب میریم، وجود ظهور میکنه و علم مختفی‌تر میشه. خاطر کثرت دیگه، یعنی کثرت بیشتر خودش علم نشون میده. علم خودش در مرتبه کثرت بیشتر نشون میده. بالا فرمود اول تکثر علمی هم مقام کثرت اسماییه. هرچی به طرف وحدت میریم این کسرات مزمحل میشه. بله اگرچه در اونجا واقعا ولی نمود دیگه نداره. بله چون مرتبه مقام وحدت اطلاق اینها تغییردن. تغییر در اون مرتبه مثل خورشید که وقتی میاد همه انوار کواکب دیگه ناپدید میشه، نه اینکه نابود میشه، ناپدید میشه. و هازا اول تکثر بعد بیدار وجود، و هازا تکثر به حقیقت تکثر علمی و شهود و ذاته فی مرآت صفات و الاسماء و الکشف تفصیلی فی عین العلم الاجمالی و به هازا تجلی الاسماء و صفاتی انفتح باب الوجود. و به این تجلی اسمایی و صفاتیه که باب وجود باز میشه. در وجود کنتو کردن مخفی یا اون گنج مخفی، اون گنج نهان چی میشه؟ آشکار میشه. اگرچه همیشه اون گنج مخفیه، خود اون گنج، ولی ظهورش در مرتبه ظهور در مرتبه مظاهر آشکار میشه. بله؟ مظاهرش تازه بود خودش بازن در مرتبه، چون فیض گفتیم بدون تجافی نازل میشه دیگه. خودش در اون مرتبه باز کنز مخفی هست، دسترسی هیچ احدی نیست، ولی مظاهرش داره چی میکنن؟ بروز میکنن، ظهوراتشه، نه اینکه خودش در مرتبه خفا و کمون هست. ظهور تغییر پیدا کرده، ظهور که پیدا کرد تغییر پیدا کرد، چون تغییر پیدا کرد با اون فرق، یعنی به لحاظی فرق میکنه، به لحاظ تعیونش بخوای بگیری، به لحاظ وجودی بخوای بگیری فرقی نمیکنه، چون وجود اونه که ظاهر شده. و به لحاظ تجلی اسمایی و صفاتی انفتح باب الوجود و ارتبط الغیب و شهود، و غیب و شهادت به هم مرتبط میشه، عوالم وجودی ظهور پیدا میکنن. و انبسطت الرحمه علی عباد و نعمت فی البلاد، و منبسط میشه این رحمت بر بندگان. حالا بندگان که میگه همه مظاهر رو دیگه، همه موجودات رو میفرمان. و نعمت در بلاد، در شهرها، در کشورها، کشورهای وجود یعنی بلاد وجود بعد پیدا میکنه. نعمت وجود، نعمت منظور وجود، نعمت وجود. و اون اقتضاعات و اون شؤوناتی که وجود در برداره، که همه به اصطلاح نعمی که ما میبینیم زیر سر وجود دیگه، همه این نعمت ها زیر سر وجود. و لولا تجلی الاسمایی کان العالم فی ظلمت العدم و کدورت و الخفا و الوحشه و الوحشت و الوحشت الاختفا. و اگر تجلی اسمایی نبود، عالم در ظلمت عدم و کدورت خفا و وحشت اختفا به سر می برد. اگه این فیض باز نمی شده در و فرض محال، اگه این در باز نمی شد به روی عالمیان، هیچ موجود دیگه موجود نبود، هیچ چیزی وجود، هیچ چی دیگه نبود. لعدم امکان تجلی ذاتی لعدم من العالمی، برای اینکه اون تجلی ذاتی ممکن نیست برای احدی از عالمیان مگر در حجاب نقاب اسمایی باشه. اختفا وحشت نداره، تاریکی چرا شما از تاریکی میترسی؟ خب در جهل خود نبودش دیگه، تو جهل، جهل دارید وحشت دارید، که اختفا خودش وحشت داره. این تعابیر به اصطلاح ادبیه که به کار میبرن، کدورت ظلمت و اینها، این تشبیهاتی که به کار میبرن. لعدم امکان تجلی ذاتی لعهد من العالمین، برای که اون ذات برای احدی از عالمیان تجلی نمی کنه، چون هیچکس نمیتونه اون تجلی رو بگیره مگر اینکه در نقاب حجاب اسماء و صفات باشه که متجلی بشه، تا بدون از کانال اون اسماء و صفات در عالم ظهور کنه، در عالم بروز کنه. بل لقلب سالک من سالکین، حتی برای قلب سالکی از سلاک الله هم غیب ذات متجلی نمیشه مگر در نقاب اسماء الا فی حجاب اسم من الاسماء و صفت من الصفات، مگر اینکه در حجاب یکی از اسماء و صفات باشه که تجلی کن برای قلب سالک، یا که در عوالم غیبی خود اون کنز مخفی نمیشه دو کنه مگر در حجاب، یعنی خود اون ذات هم که تجلی میکنه، اون اسماء ذات هم که تجلی میکنه، خود اون ذات هم که تجلی میکنه، ولی اون غیب ذات از همه عالمیان پوشیده است. و به هاذا تجلی شهد الکمل الاسماء و الصفات و لوازمها و لوازم لوازمها الى اخیرت مراتب الوجود. و به این تجلیه که کمل از اهل الله کاملان اهل معرفت شهود میکنن اسما و صفات رو، و لوازم اسما و صفات از اعیان ثابته و لوازمون اعیان ثابته، تا اینجا که برسیم به اخیره مرتبه اخیر آخرترین مرتبه وجود، اینا همه از لوازم و شؤونات اسما و صفات الهی هست الا اخیرت مراتب اخیره مراتب وجود. آخر مرتبه وجود چیه؟ همین دنیاست. گفتیم دنی یعنی پس، به هم لازم به این عالم میگن دنیا. بعضی میگن آقا اگه رفتیم اون دنیا چجوریه؟ اون دنیا دیگه غلطه دیگه، اون عالم باید بگیم. خب شما ازش چی دارید آقا؟ اخیرت مراتب وجود و رعن و رعو عین ثابت من کل حقیقت و هویت ما وجود مروبر نمیشتیم. خب و میبینن عین ثابتی رو از هر حقیقتی و هر هویتی، هر هویت و حقیقت هر موجودی رو عین ثابتش رو در اون مرتبه شهود میکنن، که عین ثابت گفتیم اون حقیقتیه که حقایق موجودات در مرتبه علم الهی که میگن عیان ثابته به اونها. چرا میگن ثابته؟ نه ثابته ای که میگن یعنی ثبوت، اگه چه ثبوت داره، ولی اینجا ثابته میگن نه موجوده و نه معدومه. لا نه موجوده نه معدومه، نه اینکه بین وجود و عدم واسطه ای قرار بدیم. میگن لا موجوده یعنی در عالم خارج، در عالم خارج موجود نیستن، و نه معدومن در مرتبه ذات، چون در مرتبه ذات موجودن، مدام به وجود خودشون موجود نیستن، به وجود احدی موجودن، وجود حق تعالی موجودن. از دو اونا میگن اعیان ثابته که ثبوت دارن، که در این تجلیه اسمایی و صفاتی که برای کمل میشه اسما و صفات رو ملاحظه میکنن با لوازمش و لوازم اون لوازمه، این لوازم اعیان ثابته تا اخیره مراتب وجود که همه حقایق موجودات رو اونها شهود میکنن در اون مرتبه، چون همه گفتیم در مرتبه اسما و صفات جمع و میبینن عین ثابتی هر حقیقت و هویتی رو، هر موجودی رو عین ثابتش رو شهود میکنن، به علم پیدا میکنن به اون موجود. و کان تجلی به بعض الاسما مقدم علی بعض، و تجلی بعضی اسما مقدم بر بعضی دیگه، که یک بحثی داشته بیرون اسما و صفات لحاظ هیته، که گفتیم بعضی اسما هستن هیتشون بیشتر از اسما دیگه است، لذا اسما دیگه رو در زیر پر دارن و به همین لحاظ تقدم دارن، که این تقدم دیگه تقدم زمانی نیست، تقدم هیت هست. و کل اسم محیط بعد تجلی ابتداء له، و کل اسم محیط بعد تجلی ابتداء له، و هر اسمی که محیط باشه احاطش بیشتر باشه تجلی ابتداء برای برای اون اسم تجلی از آن اونه. و فی حجاب و فی حجابهی للاسم المحاد داری، چونها یا ال اسم المقابل و فی حجاب و فی حجابهی در اسم محاد و در اون حجاب یعنی اون حجابی که میخوره برای اسم محاد خودش دوباره تجلی میکنه همون اسم که گفتیم بعضی اسما اسما دیگه رو زیره بالو پر دارن بعضی اسما زیره سر اسما دیگه که همه در زیر سر الله هن همه برگرده اسم الله تواف که هیته اسم الله از همه اسما بیشتره گفت بله که میگه ابتدا اون اسمی تجلی میکنه که احاطش از همه بیشتر باشه و فی حجابهی و در حجاب اون اسم یعنی ذات در حجاب اون اسم برای اسما دیگه تجلی میکنه یعنی ذات در حجاب اسم الله برای اسما دیگه متجلی میشه. خب فاسم الله و الرحمن لإحاطتهما یکون تجلیل سایر الاسماء به توسطهما توسطهما داره شما درسته؟ می فرماید که پس اسم الله و رحمان به خاطر این احاطه و شمولی که دارن سایر اسماء از کانال این دو اسم تجلیاتشون می گیرن خاطر اون احاطه‌ای که رحمتی و سعد کل شی و این که اسم الله همه اسماء دیگه رو زیر پرداره که و علم آدم الاسماء کلها که عرض کردیم این آیه خودش 66 حرف داره که به عدد اسم الله میشه الله اسمی که همه اسماء رو در زیر پرداره و تجلیات برای اسماء دیگه هم از همون کانال اسم الله میشه همون جوری که مردم انسان ها موجودات که مظاهر اسماء مختلفن از کانال انسان کامل که مظهریت الله رو داره براشون تجلی از قلب انسان کاملی که فیوزات سرازیر میشه به این عالم لذا میفرما ما خزینه داره نحن خزنه تو علم الله ما خزینه دار علم الهی هستی خزائن الهی در زیر دست انسان کامله و شیعتونا خزاننا و شیعان ما خزینه داران ما هستن از مظاهر ما ولی بستگی داره به اون درجه اصلا کامل بودنه که هرچی به اونها نزدیک باشه و خزائن الهی بیشتر از زیر بالو پرشه به جایی میرسه که میگن نحن و شیعتونا که نفس واحده ما و شیعان مثل یک نفس واحده میمونیم خب پس از کانال اسم الله و اسم الرحمنه که تجلی برای سایر اسما صورت میگیره و هادا من اسرار سبق الرحمه علی الغضب و این از اسرار سبقت رحمت الهی بر غضب الهیه که اسم الرحمن چون رحمت الهیه سبقت داره بر اسماء دیگه لذا اون اسم منتقم و قهار و فلان اینا همه در زیر اسم الرحمنه در زیر پر اسم الرحمنه غضب اون قهر الهیه که سبقت رحمتی غضبی رحمت من بر غضبم سبقت داره یکی از مثلا اسرارش اینه که اون رحمت الهی که اسم الرحمن همه اسما رو دیگه زیر بعض کانال اسم الرحمنه که به اسما دیگه فیض میرسه و یکون تجلی به اسم الله علل اسماء آخر اولا و به توسطها علل علل اعیان ثابته من کل حقیقت ثانیا الا العین الثابت للانسان کامل میفرماد که و تجلی به اسم الله صورت میگیره برای اسماء دیگه اون که عرض کردیم که اسماء خودشون از کانال اسم الله فیض میگیرن چون احاطه داره بر همه اونها و به توسط اون اسماء و به توسط اون اسماء فیض میرسه به اعیان ثابته که اعیان ثابته خودشون از مظاهر اسماء الله هستن اعیان ثابته موجودات چجوری به وجود آمدن؟ از تنافه علمی اسماء از تقدیرات علمی اسماء که اعیان ثابته در اون مرتبه علمی موجود شدن از تنافه اسمایی از اجتماع اسماء تنافع علمی اسماء البته. بستگی داره به خودش که اصلا اول بستگی داره به این ثابتش یا رو کدوم طرف بره. ببینید در این مرتبه نفس بخواهیم حساب کنیم، بستگی داره خودش در مسیر کدوم موج از امواج اسماء قرار بده. که معصوم در اون دعای مناجات شعبانی هست، میدونم یکی از مناجات هاست دارن الهی این دعانی الالنار عظیم و اقابه که دعانی الالجنت جزیل و ثوابک، خدای اگر اسماء قهر تو من رو طرف جهنم میکشن، اسماء لطف تو من رو به طرف بهشت دعوت میکنن. یعنی این اسماء هر کدوم میخوان انسانو به طرف خودش بکشن. بس منتقم بخواد بگی شهر قهار، اون همون اسماء قهر میخوان خودش این شخص رو به طرف خودشون بکشن، میخوان تجلی کنن در وجودش. اسماء لطف هم همینجور، لذا مظاهر اسماء همینجورن. یک انسان روحانی دوست داره دیگران هم بیان روحانی بشن، یک انسان خوب دوست داره دیگران هم بیان مثل خودش بشن. از اون طرف کفار، اونا هم دلشون میخواد بیان مثل اونا بشن. طرف کمونیست میجنگه، برای چی میجنگه؟ طرف خودکشی و سیانور میذاره زیر زبونش، میجنگه که مثل خودش میخواد چارشی بشه مثل تو بشه، چه فرقی میکنه واقعا؟ نه به خدا معتقد، نه یعنی این در سرشت انسان هست. چون ما مظاهر اسماییم، اسما هم همینجورن، موجودات رو میخوان به طرف خودشون، یعنی در وجود اونها تجلی کنن. تا انسان به طرف کدوم از بره صراط مستقیم انسانی خارج میشه وقت وقتا، چون صراط مستقیم ما اسم اللهه، صراط مستقیم انسانی اسم الله. و در این مسیر بریم، اگه در این مسیر رفتیم در مسیر صراط مستقیم رفتیم، اگه از این مسیر خارج بشیم در غیر صراط مستقیم حرکت کردیم. باشه اون اسم الله، اون ما یک الله داریم در مقام اطلاقی، الله داریم در مقام تغییر که در مقابل طاغوت قرار میگیره. و من یومن به الله و یک فر به طاغوت، کسی به ایمان الله ایمان میاره به طاغوت کافر میشه. این الله و اون اللهی که همه رو در زیر پرداره به جامعیتی داره که فوق این هاست متفاوت، یعنی متفاوته که ظهور اون اسم و تقید اون اسم الله. از اون انسان کامل همینجوره که همه رو در زیر پرداره در حقیقت اطلاقی خودش، ولی در مرتبه تنزلش با کفار می جنگه. راهش میگه راه ما جداست از راه اینا فلان. بله؟ خب در مرتبه عین نیست هنوز، در مرتبه علم ثابته، در عین ثابته هست، در مرتبه علمه که از این اسماء الله وقتی تناقض میکنه با هم جمع میشن ازدواج میکنن، یک عین ثابتی پدیدار میشه. در پدیدار میشه یعنی ازلی این حقایق، ما داریم زبان خودمون زود کنیم بفهمیم. خب میبرماید که این اسماء فیض رو از اسم الله میگیرن و میرسونن به احیان ثابته، که یعنی فیض میرسونن یعنی از تعیون این اسماء این احیان ثابته پدیدار میشن، مگر عین ثابت انسان کامل، مگر عین ثابت انسان کامل که از احیان ثابته دیگه به دره، که چرا خودش جامع همه این احیان ثابته است. عین ثابت انسان کامل که شبستری میکنند ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندران یک میم غرق است. جهان در غرق در اون یک میم یعنی چی؟ یعنی عین ثابته او یک حقیقتی که همه عیان ثابته دیگر رو در زیر پر داره. نظام میفرماد که به توسط این اسماء که فیض به عیان ثابته میرسن، هر عین ثابتی که باشه مگر عین ثابته انسان کامل. فإن تجلی وقع له ابتداءا بلا توسط شیء، که تجلی اول به عین ثابت انسان کامل میشه بدون واسطه، بلا توسط شیء و على الاعیان الخارجیه ثالثا. خب بعد میفرماید که بعد از اینکه بر اعیان ثابت تجلی شد، به واسطه این اعیان ثابت بر اعیان خارجی تجلی صورت می که این دیگه در مرتبه فیض مقدس میشه، چون داره میاد خارج دیگه، فرمود علل اعیان خارجیه، چون خارج از اون مرتبه غیب ذاته زمین عیان خارجیه که در مرتبه سوم برون عیان خارجیه در فیض مقدس تجلی صورت میگیره ثالثا و فی تجلی عینی ایزن کان تجلی علی انسان کامل به اسم الله بلا واسطه صفت من الصفات او اسم من الاسماء و علی سایر الموجودات به توسط الاسماء. میگن همینجوری در عالم خارج از تجلی بر انسان کامل بدون واسطه صورت میگیره. تجلی برای انسان کامل بدون واسطه صورت میگیره. بدون واسطه اسمی از اسماء یا صفتی از صفات و بر سایر موجودات از اسماء الله افاضه صورت میگیره. به واسطه اسماء افاضه صورت میگیره که خود از این عین ثابت انسان کامل از تعیون عین ثابت این انسان کاملا که اسماء خودشون در مرتبه علمی پدیدار میشن. چون دیگه از اسم فیض فوق همه اسماء است، بدون واسطه فیض میگیره از ذات. همونجوری که عین ثابتش گفتیم تعیون اسماء دیگه نیست. خب فرماد که همون دوری در عین ثابتش از اسما فیض نمیگیره این ثابت انسان کامل، همین طور هم در مرتبه خارج از اسمیت اسما یا صفتی از صفات فیض نمیگیره بلکه بدون واسطه از ذات حقی. اون حدیث امام سجاد در معانی الاخبار که فرمود واسطه بین خدا و حجتش نیست، واسطه بین خدا و حجتش نیست، بدون واسطه است. حجاب بین خدا و حجت نیست و حجاب بین خدا و خلقش نیست مگر حجت، که حجت خدا واسطه است بین خدا و خلق. و علی سایر الموجودات به توسط اسماء. بعد و هذا من اسرار امر الله به سجود الملائکه علی آدم علیه السلام، و این از اسراریه که از اون اسراری که در مورد امر حق تعالی به فرشتگان در مورد سجده آدم که همین رو مأمور شدن که آدم رو سجده کنن. چرا؟ چون فرشتگان هر کدوم مظهر اسمیت اسماء الهی هن، ولی انسان کامل چون جامع همه اسماست، قبله همه اسماست، لذا به اونها به اون فرشتگان گفته شد که به این آدم سجده کنی، که سجده اونها سجده تکبینی تشریعی نیستش که، یعنی که بگیم سجده باید بگیم ما نه ما سجده نمی کنیم و فلان و بهمان نرفا، سجده شون تقیین اونها تکبینن سجده کننده بر آدم هم. که اون ملائکه شؤون عالم هم قوای عالم هم. که اینها چون سجده به چه معنیه؟ معنیه تسلیم و انقیاد محض. نظام فرمود کانت دوران فاطمه زهرا سلام الله علیها مفروضه تو تعالی جمیع من خلق الله من الجن والانس والطير والوحوش والانبیاء والملائکه، و اطاعت کردن از مادر ما فاطمه زهرا به همه خلایق واجبه، از جن و انس و طیر و وحوش و انبیاء و ملائکه، که همه قوای عالم در تحت تسخیر انسان کامله. یه همه اون فرشتگان الهی سجده کننده و انسان کاملا تسلیمن در مقابل انسان کامل. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، عصیان نمی ورزن در اون امری که اونها میشه و تسلیم حق تعالی هست. خب حالا تا برسیم بشه دیم. خب و هذا من اسرار امر الله به سجود ملائکه علی آدم علیه السلام. و این جهل به حقیقت هازا الشیطان اللعین.